بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کند، بزعه سید بشر، ام ائمه قرر، بزعه سید بشر، فاطمه تو بزعه تو منی، ام ائمه قرر، کیست جزو که همسری با شه لا فتا کند. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، زیر این آسمان و روی این زمین خدا، دور و نزدیک، داخل کشور اسلام ایران و یا فراتر از مرزها، آرزوی سلامتی، شادکامی و کانون گرم خانواده، آرزوی سلامتی عاقبت به خیری برای همه تون دارم. پیشا پیش فرارسیدن ایام فاطمیه، شهادت شفیعه محشر و بهجت قلب المصطفی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به حضور همه شما شیفتگان و عاشقان اون حضرت، شیعیان اون حضرت، عرض تسلیت دارم، عرض تعزیت دارم و امیدوارم که این فاطمه شهیده مظلومه روز محشر که شفیعه بزرگ محشر است، همه ما رو ان شاء الله شفاعت کنه. این ایام رو باید حتما بزرگ بداریم. فاطمیه برای ما عاشورای دومه و حتما بزرگ بداریم شهادت اولین مدافع راه امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ان شاء الله به سهم خودمون در سوگ و عزای اون حضرت شریک باشیم. حالا درسته شرایط امسال فرق میکنه، ایام کرونا است، ما دوچار یک سری تنگناها هستیم، نمیتونیم مثل سالهای گذشته، ولی این به معنای تعطیلی نیست. فاطمیه سر جای خودش هست، فاطمیه تعطیل شدنی نیست. مشکی بپوشیم، مشکی پوش کنیم، بیرق مشکی بزنیم، خیابونهامون، کوچههامون، سردر خونههامون و محل کسب و کارمون و مجالسمون، مجالس تشکیل بشه، مجالس که منافاتی نداره، که مجالس تشکیل بشه، اطعام بدیم، عزاداری داشته باشیم انشاءالله. و اما برنامه‌مون، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، از شهر مقدس قم، کشور جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به سوالات شرعی شما. راه‌های ارتباطی ما که اکثرا میدونید، مگر عزیزانی که توی این برنامه به ما پیوستن میدانید که هم تلفن هست، دوستانم زیر نویس میکنن، و هم پیامک میتونید بدید و هم از طریق راه‌های ارتباطی دیگه مثل واتساپ میتونید ارتباط برقرار بکنید. ولی از راه تلفن که صدای گرم شما رو ما بشنویم به صورت زنده، خب این دیگه یک نشاط فوق‌العاده‌ای رو به برنامه میده و منتظریم انشالله تلفن‌های شما رو و پیام‌های شما رو داشته باشیم. میریم به سراغ پیامک‌ها تا انشالله تلفنام بیاد. شروع می‌کنیم. بسم الله، با عرض سلام. و علیکم السلام. آقای حیدری از خوزستان: آیا فردی که در حال غسل کردن است آب قطع می‌شود یا سرد می‌شود؟ غسل او چه حکمی دارد؟ اشکال نداره. غسل مثل وضو نیست. غسل را می‌شود نیمه کاره رها کرد. وضو نه. وضو باید پی در پی باشه. یعنی هنوز صورت خشک نشده، دست راست. دست راستون خشک نشده، دست چپ. اینو بهش میگن موالات، یعنی پی در پی بودن کارهای وضو. در غسل اینجوری نیست. شما سر و گردن رو غسل دادید، اومدید سمت راستتون رو زیر دوش غسل بدید، آب قطع شد، یا به قول ایشون آب سرد شد. سرد زمستان ضرر داره، لزومی نداره غسل رو ادامه بدید. خیلی خوب، میاد فرض کن از حمام میاد بیرون، لباستون هم میپوشید ولی سر و گردن رو غسل دادید. بعدش که آب وسط شد یا آب گرم شد، دوباره میرید، دیگه نیازی نیست سر و گردن رو دوباره غسل بدید. سمت راست، سمت چپ، پس پی در پی بودن در غسل لازم نیست. فاصله اگر بیفته اشکالی نداره. فقط یه نکته رو حواستون جمع باشه: اگر غسل جنابتی که میخواد باش نماز بخونید، اگر فاصله افتاد بعدش وضو بگیرید. سوال دوم: آیا خون بچه که ختنه شده است نجس است؟ بله بله، بچه و بزرگ نداره دیگه، خون انسان بفرمایید. حالا انسان، فرض بفرمایید پیر مرد، پیر زن، جوان، نوجوان، کودک، نوزاد، فرقی نمیکنه که. بله، خون انسان نجس است. فرقی هم نمیکنه که بچه‌ای باشد که ختنه شده یا بزرگسال و غیره. بریم سراغ پیامک دوم. اینجور که معلومه گفتن آقای اسد محمد مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن. عرض به محضر مبارکتون که در کشور ما گوشت‌های وارداتی میاد و در تمام هتل‌ها از این گوشت استفاده میکنن. ما هم میخوریم چون میگیم مسلمان هستن. کی مسلمان هست؟ این مهمه. گوشت‌های وارداتی از کجا میاد؟ از کشورهای اسلامی میاد یا از کشورهای غیر اسلامی میاد؟ اگر گوشت وارداتی که اصطلاحاً میگیم گوشت منجمد، اگر گوشت منجمد از کشور غیر اسلامی بیاد، حتما باید شما اطمینان 100% حاصل کنید که این گوشت ذبح شده شرعیه. و اگر اطمینان نداشته باشید نمیشه استفاده بکنید. و اما اگر از کشورهای اسلامی اومده و میدانید که در کشور اسلامی است، از کشورهای اسلامی که میاد به دست ذابح مسلمان ذبح میشه، بله اشکالی نداره. پس این که فرمودن که ما هم میخوریم چون میگیم مسلمان هستن، منظورتون کیه که مسلمان هستن؟ کشور شما؟ بله. افغانستان؟ بله، کشور اسلامیه. اما این گوشت که مال شما نیست، که وارداتیه، بنابراین باید از کشوری بیاد که در اونجا ذبح شرعی اسلامی شده باشد. آقا رضا از عرفت قیر و کارزین استان فارس: ما در روستا زندگی میکنیم، آبربانک نداریم. وقتی میرویم در بعضی از سوپرمارکت ها برای 100,000 تومان 100,002 تومن کارت میکشند. اینم سوال خوبیه. البته حالا شما که آبر بانک ندارید، ولی تو شهرهای دیگه هم که آبر بانک هست گاهی میبینی که آبر بانک خرابه، تعطیله، یا نه یه کسی حالا کار عجله‌ای داره میره در یه مغازه‌ای که دستگاه کارتخون داره، میگه که آقا ببخشید کارت منو میکشید 100 تومن به من بدید؟ میشه کارت منو بکشید 100 تومن به من بدید؟ کارتو میکشه به شما 98 تومن میده، 2 تومن برمیداره. این ربا نیست. خیلی سوال قشنگیست. مشابه این سوالو دیگران هم داشتن. ایشون میگه که آیا این رباست؟ نه ربا نیست. ربا مال قرضه، اینو یادمون باشه. ربا جاییست که ما یه پول به کسی میدیم قرض، خب، و شرط میکنیم که بیشتر از اون بده. ربا اونجاست که قرض بدیم و شرط بکنیم. این ربا نیست. این کاری رو از او خواستید. میتونه بگه نخیر آقا، من انجام نمیدم. تمام. یک. دو. میتونه انجام بده مجانی. برای ثوابش. شما میفرمایید که خب آقا مثلا چیزی تقدیم بکنم؟ میگه نه آقا برو. برو یه صلوات بفرست. تمام. مجانی. حالت سوم، میتونه انجام بده پول بگیره. چه اشکال داره؟ پول بابت چی بگیره؟ بابا خب دستگاه کارتخون داره. اصلا چه بسا که مالیات ازش بگیرن به خاطر همین کار کرده دستگاه. در صورت پول داده، این دستگاه خریده، داره برای شما کار میکنه. میگه آقا من 2000 تومن میگیرم این کار انجام میدم. اب نداره، اب نداره. شما 100 تومن که کارت میکشید، در واقع 98 تومن به شما میدن، 2 تومن هم خودش برمیداره. پس ربا نیست، مزده. این اجرت کاره و حلاله و اشکالی هم ندارد. عرض به محضر مبارکتون که بله، با سلام و خدا قوت. بله 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 میشه، چرا نه؟ بله بفرمایید. از کجا؟ از بروجرد. آقای سلطانی، آقای سلطانی از بروجرد در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه حاج آقا وحیدپور؟
خدا رو خیلی شکر میکنیم الحمدلله.
مخلصیم انشالله، همیشه سالم و تندرست باشید.
سلامت باشید، در خدمتونیم.
من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، یه چند تا سوال داشتم.
بله
خدمت درس کنم. هلهوش یه ما پیش من بستری بودم تهران، عمل باز قلب انجام دادم.
بله
10 روز اونجا بودم، این 10 روز نماز اونجا هم دیگه نتونستم، قضا رفت. الان هم اینجا دکتر بهم گفته حق نداری سجده بری، موره میذارم با دست میذارم رو پیشانیم، رو صندلی میشینم.
خب
گفتم اینجا مشکلی نداره، بعد اون در روز اونجا رو هم بخوام قضا بخونم میتونم، یا باید بذارم سالم بشه که سجده برم؟ سالم که شدم سجده برم.
خب سوال بعدتون.
سوال بعد منم خدمت رو کنم، سال 96 مشرف شدیم مکه، اونجا که نماز شیرازی هستم
قطع شدی. بله
سر برادران اهل تسنن نماز خوندم، اونا آمین میگن، این آمین نماز باطل میکنه، اشکال نداره؟
خب
اینم یه سوال. سوال دیگه هم همسرم هم بنده خدا ناراحتی پا داره، این ناراحتی پا آتروز و استخون پوکی خیلی مشکله براش، نمازم میخونه الان سر پا با میسته ولی خیلی اذیت، میتونه رو صندلی بشینه تا موقع داره دارو و چیز استفاده میکنه بهتر که شد بخونه نماز یا نه؟
چشم، تمامه.
سپاسگزارم از لطفتون، ممنون و بینها برام و التماس دعا دارم.
سلامت باشید آقای سلطانی، سلامت باشید انشالله. از شیرازم آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عزیزم.
سلام علیکم.
خوبی آقای وحید؟
خدا رو شکر
بخیر بشی.
خدا رو شکر الحمدلله. بفرمایید.
میگم من از اول خودم شناختم نتونستم روزه بگیرم، هی دو روز سه روز میشد میگرفتم مریض میشدم. آخر یه زمانی تصمیم گرفتم گفتم اگه بمیرم باید بگیرم. حالا روز سوم و چهارم بود بردم بیمارستان، سرم بس کردم، میگفتن آب بدنت کم میشه، در صورت که آدم بابونی هم هستم.
بله
لاغر ماغرم نبودم، یه میخواستم این چی کار باید بکنم، باید کفاره بدم باید ندارم؟
چشم چشم. بله خب
صداتون رو برم.
سوال بعدیتون چی؟ یه سوال ندارید؟
چرا؟ سوال بعدی هم دارم.
خب
قبلنم یه بار پرسیدم.
خب
رد مظالم بدهکارم.
بله.
آیا منطقه روستامون وضعیت مالیشون همه خراب است، یه قبرستون درست میکنن وضعیت خراب، اگه اجازه بشه یه اجازه بدیم بشه اونجا خرج کنم. من نشمید.
باشه من توضیح میدم. چشم.
باشه قربونت.
التماس دعا. سلامت باشید. آقای حسینی جواب بدم یا تلفن داریم؟ خب و اما آقای سلطانی عزیز از بروجرد، عمل باز قلب کردن تو بیمارستان که ما هم دعا میکنیم انشالله انشالله عمر طولانی داشته باشن، صحت و سلامت و عافیت. همه بینندگان عزیز ما که همیشه براشون دعا میکنیم، همیشه حرم هم مشرف میشیم دعا میکنیم براشون. خب دو مطلبه. یک، در بیمارستان نمازاشون رو نخوندن، قضا میکنن، منتها چون الان ایشون روی صندلی نماز رو میخونن، آقای سلطانی فعلا نماز قضاهاتون رو نخونید. چرا؟ چون امید است انشالله در آینده‌ای، حالا نه چندان دور، حالتون خوب میشه، نمازهاتون ایستاده میخونید، اون وقت ایستاده قضا کنید، عجله نکنید، چون بنا نیست شما تا آخر عمر روی صندلی نماز بخونید. اونایی که عمل قلب باز میکنن تا یه مدتی باید مراعات بکنن، ولی بعد انشالله برمیگردن به حالت عادی. بنابراین نماز قضاهایی که تو بیمارستان نخون، نماز قضاهاتون رو تأخیر بیاندازید برای بعدا. یه نکته. نکته دوم، الانه. الان رو صندلی نماز میخونید. بله دکتر گفته است که شما حق نداری رکوع کنی، حق نداری سجده بری. بسیار خوب. ولی میتونی بیستی. قبل از اینکه رو صندلی بشینی، رو به قبله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد، سوره، رکوع نمیتونی بکنی، بشین. سجده نمیتونی بکنی، همون رو صندلی. اگرم سختته که روی میز مهر بگذاری، چون میخواد روی میز مهر بگذاره دیگه، باید خم بشه. خب این مقدار که الان میز جلوی منه، درسته؟ این مقداری که میز جلوی من هست میخوام خم بشم. ببینید الان ملاحظه بفرمایید، این باید این مقدار خم بشه. همین اندازه اگر برای شما سخت است، یعنی خطر داره، نه نکنید این کار رو. پس چجوری؟ ملاحظه بفرمایید، حمد و سوره رو ایستاده خوندید، میشینید رو صندلی مثل بنده، رکوع میکنید، همین مقدار، اینه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر، یه مقدار بیشتر از رکوع، این مقدار هم میشه سجده، اینم مهر، اینم مهر، الله اکبر، دوباره سجده میکنید، تشهدتونم همین روی صندلی میخونید. بعد برای رکعت بعد که میخواید حمد و سوره‌ای بخونید، تسبیحات اربعه بخونید، وایساده ای و هیچ اشکالم نداره. بعدن هم قضا کردن نداره، تکلیفتون همینه دیگه، نیازی به قضا کردن بعدم نداره. سوال دوم، خب شما میدونید اهل سنت در نمازشون کارهایی انجام میدن که ما در فقه خودمون منع شدیم، مثلا آمین، این نماز رو باطل میکنه. خب دومی که اونها دست بر روی سینه میذارن، دست بسته نماز میخونن، این نماز رو باطل میکنه. بنابراین نمازهایی که شما خوندید در زمانی که حج رفتید یا عمره رفتید و اقتدا کردید، باید اینو به فتوای مرجع تقلیدتون مراجعه کنید و ملاحظه کنید. ببینید، چون بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که همونی که خوندی کافیه، بعضی از آقایون هم دارن به این که نه، اونی که خوندید اعاده کنید، یعنی قضا کنید، الان دوباره بخوانید. ببینید فتوای مرجع تقلیدتون رو ببینید و طبق اون عمل کنید. حالا میخواد احتیاط کنید، احتیاطش در این است که اون نمازها رو قضا کنید دیگه، بهتر از این که نمیشه که دیگه، احتیاط دیگه. و اما همسرتون ناراحتی پا دارن، اونم بستگی دارد به این که اگر واقعا دکتر متخصص بهش دستور داده که شما با این مشکل زانو حق نداری سجده کنی، بسیار خوب، رکوع چی؟ رکوع هم بهش گفته رکوع نکن، اما ایستادن که اشکال نداره، ایشون هم همینطور باید بایستد، حمد و سوره رو بخواند، اگر رکوع مشکل نداره خم بشه رکوع رو انجام بده، سجده مشکل داره میشین رو صندلی، روی صندلی سجده میکنه، اگر میتواند دستشو بگذاره رو میز و پیشانیش هم بذاره رو مهری که رو میزه، خیلی خوب. اگر اونم نمیشه، به همون شکلی که برای خودتون عرض کردم، روی صندلی عرض میشه سجدش رو خم میشه انجام میده. و ما آقای محمدی از شیراز میگن که من بنیه‌ام خوب بوده مثلا، خب ولی دکتر اگر گفته که شما روزه نگیرید، یعنی روزه گرفتید شما رو بردن بیمارستان، نباید میگرفتید. حالا یه وقت است که به خاطر اینه که تو هوای گرم میگرفتید، آب بدنتون کم میشده، ولی تو زمستان مثلا الان ما دیگه امروز ششم زمستانیم دیگه، ششم دیه، مثلا الان روزها کوتاهه، هوا هم خنکه و خیلی هم تشنتون نمیشه، ممکنه باعث کمابی بدنتون هم نشه. ببینید من الان شما نمیگم بگیر یا نگیر، میگم امکان شاید باشه. اگر امکان این هست که در زمستان روزها رو قضا کنید، بسم الله. اگر نه هیچ وقت سال نمیتونید، به شما میگن مریض سال، و مریض سال روزه ندارد، قضا هم ندارد، فقط کفاره دارد. کفارش هم برای هر روزی حدود 1 کیلو مواد خام، نه پول، نه غذای پخته، مواد خام رو به فقیر بدهد. اینم مال این. و مسئله دومشون هم که خودشون فرمودن که من اینو یه بار دیگه هم پرسیدم، خب دیگه خودشون پرسیدن و میدونن، رد مظالم را به غیر از فقیر نمیشود داد، یعنی مصرفش فقط صدقه است، چون رد مظالم مال خودمون نیم، میدونید چه رد مظالم در واقع از طرف صاحبش ما داریم صدقه میدیم، بنابراین ما حق نداریم هر جور دلمون خواست که، از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدیم به نیت او، ما فقط واسطه ایم که این مظلمه را از دوش خودمون برداریم، همین، فقط هم به فقیر میشه صدقه داد. بنابراین قبرستان اگر نیاز به کمک داره، باید از خیرات مبرات فی سبیل الله مردم کمک بکنن، اون حساب دیگری داره. خب تا آی حسینی نگفتن که تلفن بریم ببینیم که وایس داریم، خیلی وایس هم بگذارید چه اشکالی داره، در هر صورت یه بیننده صدا رو فرستاده که پخش بشه دیگه. خب از کجا؟
سلام خدمت شما بزرگواران، انشالله که به پناه اسم
خدا باشین. علیکم السلام و رحمت الله.
امیرالمومنین از این بلاهای آسمانی و زمینی بده باشین.
از آلمانم خانم عزیزی، از
بنده خانم عزیزی سوال داشتم، نوشتم کرده بودم، حالا مشکل نیست، شاید گرفتاری ها زیاد است، ولی داروهای اینجا مصرف میکنن، دوستای ما سوال کردن، داروهای مصرف میکنن که 5% یا 10% الکل داره. حالا گفتیم از آقای بزرگوار سوال کنیم که این اشکال داره یا نداره. اول مجبوریت که داروست دیگه، حالا نمیفهم جوابش شما بر ما.
بسیار خوب. خب آقای حسینی همین دیگه، وایس دیگه نداریم الان. خیلی خوب. ببینید معمولا تو داروها الکل داریم، اصلا الکل ماده ایست که خیلی جاها مصرف داره، حتی توی خوراکی هامون جاهایی هست الکل استفاده میشه درش، در بعضی شیرینیجات، در تولید شکلات ها، در تولید بعضی از کیک ها الکل استفاده میشه، در صنعت داروسازی به وفور الکل استفاده میشه، شاید در بسیاری از داروهامون الکل هست. یعنی اگر اون ترکیب دارویی رو شما ببینید، اون قوطیش رو باز کنید، یه بروشور توش داره، یه کاغذ توش داره، این کاغذ رو در بیارید بخونید، نوشته ترکیبات دارو، معمولا توش الکله. الکل هم دو جوره، الکل صنعتی، الکل طبی، هر دوش هم پاکه و سلام، خیالتون راحت، هر دوش هم پاکه، ولی خوردنش حرامه، مثل خاک پاک است ولی خوردنش حرام است. خب حالا چیکار کنیم؟ الان الکل ریختن توی این، خوردنش که حرامه، چون درصدش بسیار کمه، یعنی مثلا توی یه شیشه شربت فرض کن اینقدری، خب به اندازه یک قاشق چایخوری مثلا شاید الکل تو این باشه، 5%، این دیگه الکل نیست. یعنی الان شما نمیتونید بگید من دارم الکل میخورم، نه خیر، شما داری شربت میخورید، الکل توش ناپدید شد، اصطلاحاً میگن مستهلک شده، یعنی هیچی شده چون درصدش کمه. بنابراین نجس نیست، پاک است و خوردنش هم به این صورت که قاطی میشه و مستهلک میشه اشکالی ندارد. خیالتون راحت باشه و عرض میشود که انشالله بخورید و خوبم بشید، خوبم بشید. خب بریم پیامک ببینیم که چی میگه پیامکمون. عرض به محضر مبارکتون. با سلام و خدا قوت و علیکم السلام و رحمت الله. یک، منظور از قیام متصل به رکوع چیست؟ اگر رکوع فراموش شود نزدیک سجده یادش بیاید وظیفه چیست؟ آیا باید کاملا بایستد بعد به رکوع برود؟ بله، بله. یکی از رکنهای نماز که میدونید نماز واجبات داره، واجباتش بعضیش رکنه بعضیاش هم نه واجب غیر رکنی هست. یکی از واجبات رکنی نماز رکوعه. این رکوع باید حتما قبلش قیام باشد. معمولا هم هست دیگه، حمد و سرود که میخونیم ایستاده ایم، یعنی از حالت ایستاده به رکوع برویم. منظور اینه قیام متصل به رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع برویم. خیلی کم اتفاق میفته. همین مثالی که ایشون زدن، یه کسی آقای خانمی رکوع یادش رفت، یعنی یک دفعه قنوت خوند اللهم صل علی محمد و آل محمد، حواسش نبود رفت بره سجده، سر رو مهر نگذاشته یادش اومد که رکوع انجام نداده. الان ما چیکار میکنه؟ باید رکوع انجام بده، باید رکوع انجام بده. چه جوری؟ الان شیرجه رفته سمت مهر، همون حالتی که هست یه ذره اینجوری 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 بیا تو رکوع، باطله. چرا؟ الان گفتیم باید رکوع چجوری باشه؟ از حالت قیام و ایستاده به رکوع برود. پس این باید قیام کنه، صاف بیسته، بعد بره رکوع. اینو میگن قیام قبل از رکوع، قیام متصل به رکوع. این رکنه. و اگر یادش هم بره نماز باطله، چون رکن آن است که سهوی عمدی یادش بره هرچی کم بشه زیاد بشه باطله. این سوال اولشون. سوال دوم، حکم خالکوبی چیست؟ دیگه الان اسمش عوض کردن دیگه، الانش میگن تتو، امروزی شده. خب این تتو زیر پوسته. ببینید حکم خالکوبی چیست، خیلی میشه براش سوالات ریز کرد. حکم خالکوبی از نظر وضو غسل منظورتونه یک. حکم خالکوبی به خودی خود، یعنی اصل خالکوبی حرام است یا حلال است؟ بله، اصل خالکوبی نه حرام نیست، نه حرام نیست. و برای نماز، برای وضو و غسل هم اشکال نداره چون زیر پوسته، مشکل نداره. بنابراین باید بگید که از چه نظر شما سوال میکنید، این مهمه. بنابراین حکم خالکوبی چیست؟ از نظر اسلام حرام نیست. بله بعضی وقتا کار درستی نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم تو برنامه‌های قبلم، فکر کنیم تو برنامه بود که به نظرم میاد، حالا آقای اسماعیلی هم شاید تشریف داشتن، گفتیم که بعضی از جوونا خالکوبی میکنن، مثلا فرض بفرم رو دستشون تیشرت هم میپوشه، این دستر هم نشون میده و یک اشکال بدی رو خالکوبی میکنه، یا خدایی نکرده یک آرمی از فرقه های زاله گمراه، مثل مثلا فرض کنید که آرم شیطان پرستی، نه این جایز نیست. یا صلیب میکشه خالکوبی، نه 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 خیر، اینا نیست، اینا نیست. ولی نه، یه وقتی یه چیزیست که از نظر شرعی نه مانعی نداره، اون اشکال نداره. و سوال سوم، اگر موهای جلو مردی طوری بلند باشد که روی پیشانی بیفتد در سجده چه وظیفه‌ای دارد؟ معلومه باید موها رو کنار بزنه، پیشانی باید باز باشه، به اندازه‌ای که پیشانی رو روی مهر میگذاره پیشانی هیچ مانعی نداشته باشه. و سوال بعد، با عرض سلام و علیکم السلام و رحمت الله، آقا مهدی از آمریکا. در سجده نماز آیا به جای گفتن سبحان ربی الاعلا و به حمده عرض می شود؟ بله، اینو نگم الان، یعنی باش باش آقا مهدی منتظر باشن بعدش میگیم. چشم، بریم از کجا تماسه؟ خب آقای طاهری از کرج در خدمت شما.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه انشالله.
خدا رو شکر. ممنونم.
حاج آقا یه 5-6 تا سوال داشتم اگه مزاحمتون نباشم البته.
5-6 تا میشه 30 تا ها؟
نه نه همون 5-6 تا هستش. 5 تا هستش. حالا اگه زیاد کم و زیاد بشه.
خب.
می‌خواستم نوافل اگر سوره خونده بشه اشکال داره یا نه؟ مثلا نوافل شب و نماز شب.
چجوری خونده بشه؟
سوره. یعنی حمدو که می‌خونی سوره هم باش بخونی.
بله.
تو بعضی روایات آخه داریم که مثلا میگه که مثلا تو نوافل اگر مثلا سوره مثلا فلان رو بخونین مثلا ثواب این ثواب رو مثلا میبرین.
بله.
یکی موضوع، یکی 12 سال پیش ما بچه کوچیکی داشتیم به دنیا اومد بود. این بچه خب یواشاش راه رفته و خب تو سطح خونه ادرار میکرد. عرضم خدمتتون سطح خونه سرامیکه.
بله.
هم نیستش که شیلنگ آب بتونیم بگیم، یعنی آب راه درزو نداره که بتونیم.
بله.
عرضم خدمتتون بشوریم. اینو خانم هم همه رو تی میکشید. تی میکشید تو این عرضم خدمت 12 سال حسابی مثلا اون جایی که مثلا کسی بود تی میکشید. حالت استحاله نداره، یعنی نجاست دیگه از بین رفته باشه بعد از 12 سال که مثلا تی میکشیم این استحاله شده باشه و اون نجاست از بین رفته باشه.
خب بعدی
بعد عرضم خدمتتون که سال خمسی رو از کی ما میتونیم قرار بدیم؟ من حقیقتش تا حالا سال خمسی قرار ندادم، میخواستم ببینم سال خمسی رو
شاغلید آی طاهری؟
بله شاغل هستم.
بله بله.
بعد عرضم خدمتتون که یکم که نزد زیارت حضرت زهرا رو به اصطلاح چون چندین تا زیارت توی مفاتیح قید شده.
بله.
ما کدومی که از زیارت ها رو باید بخون؟ مثلا نزد کردیم که زیارت حضرت زهرا رو بخون اگه مثلا حافظ حاجتون برورده شد، حاجتون برورده میشه، بعد کدومی که از اون زیارت ها رو بخون یا همه رو بخونیم؟ حالا نمیدونم شما.
بله.
هم بفرمایید. بعد آخریش هم این که چه پیشنهاد میدین برای این که مثلا یه ختمی رو مثلا بگیریم، مثلا ختم فرض مثال زیارت شده، ختم مثلا دعای نطبه، ختم حالا هر چی شما هم میفرمایید که حاجتمون برآورده بشه و مشکلمون گرفتاریمون برطرف بشه. ممنون میشم ازتون.
چشم آقای طاهری عزیز، چشم، التماس دعا. آقای حسینی، آقای کرد از تهران دیگه، درسته دیگه حفظ شدیم. آقای کرد از تهران بفرمایید.
سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شهادت حضرت زهرا را هم تسلیت میگم و التماس دعا دارم.
سلامت باشید ان شاء الله. در خدمت.
سه تا سوال احکام شرعی داشتم.
بله.
سه تا سوال. سوال اول من اینه که آیا شکستن نماز واجب حرامه و اگر خدای نکرده وقتی این کار انجام بدیم باید دوباره نماز از ابتدا بخونیم یا از ادامهش؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که اگر در روی مثلا پامون یا دستمون یا صورتمون یه زخمی برداشته شده باشه، زخم بشه و آب براش ضرر داشته باشه، وضو رو باید به چه صورت بگیریم؟ و سوال آخر اینه که آیا گذاشتن تسبیح بالای مهر یا زیر مهر هنگام نماز آیا از نظر شرعی اشکالی داره یا نه؟ انشالله که ما رو هم دعا فرمایید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. التماس دعا. خدا حافظتون. خب من اینا رو جواب بدم بعد میخوان برن میان برنامه انشالله. چشم. آقای طاهری از کرج، سوال اولشون این که در نافله، یعنی نماز مستحبی، حالا نافله شب، نافله های نماز های روزانه است یا هرچی، نماز مستحبی هرچی، حمد را بخوانیم ولی سوره رو میتونیم نخونیم، هیچ اشکال نداره. سوره هیچ لزوم نداره که خونده بشه. بله در بعضی از نمازهای مستحبی خب وارد شده است که فلان سوره خیلی فضیلت داره، ثواب داره. بسیار خوب، این دیگه تحت اختیار خودتونه. دوست دارید اون سوره رو میخونید، به اون فضیلت هم میرسید. دوستم نداشتید سوره رو نمیخونید، ولی اصل نماز نافله خونده میشود و ثواب اصل نماز نافله رو میبرید انشالله. هیچ مشکلی هم نداره. سرامیک نجس شده، 12 سال پیش بوده، دیگه الان کوچولوشون بزرگ شده ماشاءالله. و بعدم مثل بیمارستان ها عمل میکردن. تو بیمارستان ها من خودم بارها دیدم مثلا خون ریخته کف اتاق، با این مواد ضد عفونی میاد مواد میزنه و تی میکشه، یعنی نجاست رو به همه جا میکشونه. بعدم خیال میکنه اینجا پاک شد. نه عزیز من، فقط با آب پاک میشه ولا غیر. حالا شما اصلا وایتکس بزن، نمام ضد عفونی بکن، تی بکش، فایده نداره. استحاله معنا نداره. استحاله مال اینجا نیست، استحاله مال اونجاییست که یه چیزی ماهیتش عوض میشه اصلا. مثل اینکه مثلا چوب نجسه، شما میندازید هیزومش میکنید تو زمستون، میسوزه میسوزه خاکستر میشه، خاکستر دیگه چوب نیست، اون دیگه نجس نیست. ولی اینجا استحاله نشده و کماکان اون زمین عرض میشود که نجس میماند، باید با آب تطهیر بشه. سوم، سال خمسی ندارن، شاغلن، باید سال خمسی برای خودشون میذاشتن، نگذاشتن. الان مقلد هر بزرگواری که هستید آقای طاهری، تماس بگیرید با دفترشون، مصالحه کنید گذشته رو، و وقتی مصالحه کردید و دیگه حالا هر مقداری بدهکار شدید، همون تاریخ مصالحه رو بگذارید تاریخ سال خمسی خودتون، یعنی از اون به بعد دیگه حساب سال برای خودتون قرار بدید. و البته راجع به زیارت از زهرا سلام الله علیها که سوال شرعی نبود ولی مانعی نداره جواب عرض میکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا زیارت دارن، اگر تو مفاتیح ملاحظه کرده باشید، مثلا تو این زیارت‌های هفته، فردا که روز یک شنبه است، روز امیرالمومنین و حضرت زهرا است. خب دو تا زیارت همونجا برای فردا روز یک شنبه، مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله علیه نقل کرده، خیلی هم کوتاه، شما نذر کردید درسته، ایشون فرمودن ما نذر کردیم زیارت، الحمدلله حاجتشون هم برآورده شده، ولی شما نذر نکردید کدام زیارت حضرت رو بخونید، مقید نکردید، هر کدومش رو بخونید کافیه، درسته، هر کدومش رو بخونید. یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک فوجدک لمم تحنک بهی صابره، این همین مال فرداست، همین هم میتونید بخونید. دوست دارید دیار حاجتتون هم که الحمدلله برآورده شده، دوست دارید دو سه تاشو با هم بخونید، هم روز یک شنبه داره، هم تو زیارت ها داره، وقتی زیارت پیغمبر اکرم آورده می شود، بعدش به مناسبت زیارت های مدینه زیارت حضرت زهرا اونجا هست، میتونید اونم بخونید. و سوال دیگه شون هم باز که اونم جنبه مسئله شرعی نداشت، این بودش که ما میخوایم ختم 40 روز برداریم. ببینید البته ما نداریم توی دستورات روایی و اینها که دستور داده باشن به ما مثلا ختم بردارید، ولی البته کاری بوده که بزرگان بعضشون انجام میدادن، اشکالی نداره ولی لزوم هم نداره، یعنی جزء یک دستور شرعی نیست، اینو من عرض بکنم اینجا، ولی خوبه، اب نداره، مانعی نداره که انسان عهد میکنه یا نذر میکنه، هر چی با خودش عهد میبندد که 40 روز مثلا، خب حالا چی؟ زیارت عاشورا اولویت دارد، یعنی این که گفته شده است مثلا 40 روز زیارت عاشورا شما بخوانید با 100 لن و 100 سلام. و اما سوالات آقای کرد من جواب بدم، سریع جواب میدم. شکندن نماز، نماز واجب، نماز واجب، بعضی از آقایون میگن اشکال نداره، بعضی از آقایون مثلا اونی که من الان تو ذهنم میدانم یقینم، حضرت آیت الله سیستانی میفرمان شکندن نماز واجب اشکالی نداره. دیگران میگن نه، باید یه جایی بشه که عذر باشه، مثلا فرض کنیم میبینی یه ضرره، بچه داره دستش میره به بخاری بزنه، میسوزه دستش، اونجا میتونی نماز بشکنی. و اما اگر شکستی دیگه باطل شده دیگه، خب شکستی دیگه، دوباره باید از اول بخونی، نه بقیه شو، اگر شکندی دوباره از اول الله اکبر میخونی. دو، زخمی که آب برای ضرر داره چه کار باید بکنیم؟ جبیره، آب ضرر داره که جبیره، جبیره این چی؟ یعنی این زخمی که آب برای ضرر داره روش یه باندی میپیچید، بله، بعد وضو میگیرید، به این بانده که رسیدید آب روش نمیریزید، دست تر روش میکشید، رد میشید، این میشه وضوی جبیره. دستورالعملش هم توی رساله وجود دارد. و سوال آخر، تسبیح بگذاریم بالای محرمون، هیچ اشکال نداره، تسبیح بگذاریم پایین محرمون چه مانعی داره؟ هیچ اشکال نداره، بلکه تسبیح بالای مهر بازش کنید به این صورت، مثل این خودکار بگذارید، چوبی بگذارید، عصایی بگذارید، کسی که رد میشه از جلو شمای نمازگزار مکروهه، ثواب نماز کم میکنه، مگر اینکه یه چیزی فاصله باشد. میگن همین تسبیحت هم که بذارید بالای مهرت، همین اندازه مرز دیگه، تسبیح میشه مرز، اون طرف شما این طرفه، همین هم خودش خوبه که کراهت نماز را برمی‌دارد. بریم ببینیم که میان برنامه‌مون چیه، چی آماده کردن دوستان. بسم الله.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
السلام علیکم یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته. یه اتفاق جالب عرض بکنم. من حدیث آورده بودم که الان بخونم. اتفاقا دیدم حدیثی که من آوردم همین است که الان دوستان پخش کردن. منتها حدیث خیلی طولانیه. یه فرازشو دوستان من روی صفحه برای شما پخش کردن. آدرسم بدم. مرحوم مجلسی در بهار، بهار الانوار جلد 27 صفحه 117 روایت نقل میکنه. راویشم سلمانه. جناب سلمان فارسی است، از پیغمبر اکرم روایت رو نقل کردن. و حالا این تیکش که شما دیدید خیلی جالب بود. این تیکش این بود که یا سلمان، اولش هم این داره، ای سلمان، کسی که دوست بدارد دخترم فاطمه را در بهشت با من است و هر کس که بغض فاطمه را داشته باشد جایگاهش آتش است. این تیکه. بقیهش هم خیلی کوتاه عرض بکنم یادگار بمونه. فرمودن یا سلمان، اینو میگم به خاطر اینکه شکر کنیم خدا را. خب با فاطمه ینفع فی مئت موته، محبتی که شما به حضرت زهرا دارید صد جا به دردتون میخوره، صد جای سخت. میدونید تازه از اون صد جا آسوناش کجاست؟ دیگه سختاش بمونه. حضرت فرمود آسونترین اون صد جا یکیش جان دادنه، یکیش قبر است، سومی میزان ترازوی عمل است، چهارمی محشر است، پنجمی صراط است، ششمی محاسبه است. اینا آسوناشه. 94 تای دیگه هم داره که تازه سخت داشه. محبت حضرت زهرا اینجاها به کار میاد و به دردمون میخوره. خدای رو شاکریم الحمدلله که ما را از شیعیان، عاشقان، شیفتگان و محبان حضرت زهرا و فرزندانش تا امام زمان و همسرش امیرالمومنین قرار داد. خدای رو شکر میکنیم. الحمدلله. بریم سراغ سوالاتمون. خیلی باش. ولی یه وقتم بدید که ما این پیامکارم. عیب ندار. باش. خیر. از کجا؟ وایس دیگه بله. آقا داوود از اتریش. بسیار خوب. بله. اتریش.
سلام علیکم آقای وحیدی. من داوود محمدی هستم. از اتریش تماس میگیرم. ما اینجا زندگی میکنیم، بعد دولت به ما حقوق میده، این حقوقی که میده حقوقش دقیقه، یعنی میدونن که مخارج من چقدره، کرای خونه همه چیزو میسنجن، بعد این پولو به ما میدن. بعد ما این پول مثلا سفر نمیکنیم، هر دو ماه سه ماه یا هر یک ماه مثلا لباس نو نمیخریم، سعی میکنیم از این پول یکم پسنداز کنیم، در آینده یک کسب و کاری باش را بندازیم. حالا میخواستم بدونم این پولی که ما جمع میکنیم آیا این پولم خمس داره؟ بعد ما خمس بدیم چجوریه؟ بله. ممنون میشن اگه سوال جواب بدید.
چشم.
ممنون از شبکتون که به سوالات ما جواب میدین. وقت خوش. خدا قبول کنه.
بعدیش آقای حسینی. خب بله
حاج آقا وحید پور، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله خدا عمرتون بده. حاج آقا من یه سوال داشتم، یکی از این روزای چند روز پیش داشتم گوش میدادم، یک جوابی را دادین به یه نفر برای خمس جایگزین و اون این بود که مثلا فرض بگیرین من 500 دلار دارم به حسابم، امسال سال دیگه که میخوام خمس بدم این 500 دلار را باید از چیزی که هست کم بکنم یا نه؟ اینا اگر امکان دارد یه کمی توضیح بیشتری بدین خیلی ممنون میشم. انشاءالله خدا عمرتون بده و خدا به همه دستاندار کارای اونجا عمر با عزت بده و به همچنین به شما. خیلی ممنون و متشکر. انشاءالله روز خوبی داشت.
خدا انشاءالله به همه بینندگان عزیزمون عاقبت به خیری، سلامتی، تندرستی، هر چیزی خیر دنیا و آخرت است. ما که بخیل نیستیم. انشاءالله به همه شون عنایت کن. بله یه وایس دیگه هم شما پخش کنید، اشکال نداره.
السلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم در نماز قفیله بعد از هم، اگر نخواسته هم یا سوی دیگه خونده بشه میشه وسط کار قطع کرد و رفت دوباره و زلون و خون یا نه؟ خیلی ممنون، متشکر.
خب بله از اتریش. آقای حسینی این آخری از کجا بود؟ این آخری هم آمریکا بود. بسیار خوب، خیلی خوب. از اتریش آقا داوود. ببینید حقوقی که دولت میده در حقیقت این کسب نیست، اسمش هم حقوق نیست، کمک هزینه زندگیه. حالا اصطلاحا حقوق اسمش میذاره، من کار ندارم، ولی واقعا حقوق نیست، چون حقوق معناش این است که ما کار میکنیم درآمد داریم. پس انداز کردن برای آیندهشون، به خودش سختی داده جمع کرده، پس اندازه. به فتوای همه آقایون مراجع به استثنای امام و رهبری، دقت کنید، به استثنای امام و رهبری خمس داره. پس انداز جمع شده دیگه، خمس داره. ولو این کار نکردید، اما امام و رهبری میفرمان خمس مال درآمدی است که کار میکنید، کسب میکنید، به دست میارید. و چون این کسب نیست، کار نکردید بهتون دادن، مثل هدیه است دیگه، مثل هدیه است. بنابراین به نظر امام و رهبری خمس ندارد، به فتوای بقیه آقایون خمس دارد. و اما از آمریکا راجب خمس جایگزین سوال کردن. من یه بار دیگه توضیح میدم خمس جایگزین رو. ببینید اگر کسی اموالش رو حساب کرد، خمسش هم پرداخت، خمسش رو پرداخت، مثلا فرض بفرمایید 50 میلیون خمسش میشه 10 میلیون، 10 میلیون داد میشه 40 میلیون، 40 میلیون رو گذاشته توی حسابی پرداخت. حالا این سال جدید هی درآمد داره، درآمد داره، درآمد داره، این از درآمدها خرج نمیکنه، میره از همون 40 میلیونه که مخمس خمسش رو داده از همون خرج میکنه. فرض کنید سر سال جدیدش رسید، میبینه خب از 40 میلیون 30 میلیون خرج کرده، 30 میلیون بابا از جیبم رفته، خمس داده بود، من میتونستم اونو اصلا خرج نکنم، 10 سالم بمونه دیگه خمس لازم نبود بدم، درسته؟ 30 میلیون خرج کردم، ولی الان سر سال خمسیمه، الان میبینم که از این درآمدام که هی مونده مونده مونده، از اینا دست نزدم خرج نکردم 40 میلیون، آیا خمس 40 میلیون رو بدم؟ نه، شما اول 30 میلیون از این 40 میلیون رو بردار، اون چاله رو پرش کن، اونجا شما رفتی از پولی که خمس داده بودی حلال شده بود ورشی خرج کردی، پرش کن، چقدر ورشی بودی؟ 30 میلیون، 30 میلیون اونجا رو پرش کن، چقدر میمونه برات؟ 10 میلیون. پس خمس 40 میلیون لازم نیست، خمس 10 میلیون لازم است. اینو میگن قانون جایگزینی. یعنی چی شد؟ یعنی از این 40 میلیون شما 30 میلیونش جایگزینه اون پوله شد که خرج کرده بودی، 30 میلیون رفت جای اونو گرفت 10 میلیون. حالا اگر درآمدی که الان داشتی آخر سال مونده اصلا 30 میلیون بود، 30 میلیون جای اون 30 میلیون قبلی رو میگیره و خمس اصلا بر شما واجب نیست. و از آمریکا سوال کردن تو نماز قفیله حمد رو خوندیم، حواسمون نبود، شروع کردیم به سوره قل هو الله، ببو نداره، هیچ اشکال نداره، هم میتوانی سوره قل هو الله تمومش کنی، چه اشکال داره؟ اب نداره، قرآنه، سوره قل هو الله تمومش کنید بعد بری سراغه وظنون الله هم مغاضبا فظن لن نقدر علی تا آخر، به این صورت عمل کنید. خب وقتمون کمه و یکی دوتا پیامک هم جواب بدیم. عرض می شود که آقا مهدی از آمریکا پیامک دادن، دوتا سوال کردن. در سجده نماز آیا به جای گفتن سبحان ربی الاعلا و به حمده، خب چی میخونه طرف؟ سبحان ربی اعلا، ربی الاعلا، الف و لام داره. حالا اگر الف و لام رو نخوند، الف و لام رو نگوید، مشکل دارد؟ دو تا حالت داره، یک چیه؟ عمدیه، یعنی بلده و نمیخونه، که نه اینجوری نی معمولا، خب اگر بلد باشه که خب چرا نخونه، میخونه درست. دو، معلوم میشه که این جاهل به مسئله است، غلط میخواند و نمیداند و اصلا احتمال هم نمیده غلط باشه، اگرم بهش بگی میگه ای بابا همین که من میخونم درسته، هر چی نماز تا حالا خونده نمازاش درسته، از این به بعد اگر متوجه شد باید از این به بعد چی بخونه؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. سوال دوم، در نماز جماعت آیا امام جماعت باید کل نماز رو درست تلفظ کند و بگوید یا فقط حمد و سوره؟ آیا اگر ذکر رکوع و سجود را درست نگوید نماز معموم درست نیست؟ ببینید چون حمد و سوره امام میخونه ما نمیخونیم، یعنی اون عهده‌دار میشود، حمد و سوره ما رو عهده‌دار میشود، حتما باید حمد و سورهش درست باشه که جای حمد و سوره ما رو بگیره. خب این مال این. اما فرض کنید که به قول آمهدی ذکر رکوع سجده رو درست نمیگه، ذکر رکوع و سجده را درست نمیگه، آیا عمدی درست نمیگه؟ که مثلا نماز باطله، شما دارید پشت نماز باطل اقتدا میکنید. اینه. اما اگر شاید مثل همین ذکر سجده که الان گفتید، مثلا امام جماعت تو سجده میگه سبحان ربی اعلا و بحمده، جاهل به مسئله است، اگر جاهل به مسئله است، جاهل قاصره، غیر از اینو احتمال نمیده، یقین داره همین درسته که میخواند، این نه نمازش درسته و اقتدایی هم که بهش کردی درسته و اشکالی هم نداره. بریم پیامک بعدی. بله چند تا پیامک داریم. فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله، در حالت جنوب، جنوب نوشته، اون جنوب و شمال ها اشتباه نشه، جنوب نه جنوب. در البته من غلطهای املایی رو اصلا هیچ وقت نمیخونم، خودم تصحیحش میکنم. در حالت جنوب خوردن و آشامیدن گناه دارد؟ نه خیر، گناه نداره، کراهت داره، یه وضو بگیره کراهتش برطرف میشه، کراهت داره، نه حرام نیست. خب بریم سوال بعدی. مقداری پول را برای یک عرض میشود قبر شهید مصرف نمودیم، قبر را ساختیم، خمس دارد یا خیر؟ خب چه خرج کردید شما؟ قبل از سر سال خمسی رفتی خرج کردی؟ خیلی خوب، خدا خیرت بده، کار خوبی کردی، قبل از این بوده که سر سالت برسه، مثل بقیه خرج، مثل خورد و خوراک و تمام، مثل ایناست، رفتی خرج کردی که مشکلی نداره که. اما اگر سر سال خمسی رسیده بود باید خمسشو میدادی بعد میرفتی خرج میکردی؟ اگر خمسشو ندادی رفتی خرج کردی، اون مقداری که خرج کردی باید یک پنجمش رو که خمسه بدهی. سوال بعدی خیلی عجیبه، گفتن که بله، میگه بار سوم از پیام میفرستم جواب نگرفتم. عجیبه، ما این کارا نمیکنیم، منتها سوالشون سوال شرعی نیست، یعنی موضوعش اصلا چیز دیگه ایست، مال برنامه ما نیست. گفتن که طبق آیه قرآن و حدیث بسیار در تارک الصلاة توبه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چرا؟ خود قرآن میگه، خود قرآن میفرماد غیر از شرک همه گناهان قابل بخشودگی است. تمام. بنابراین این شخص بی نماز جهنمی است؟ نخیر، توبه کند، یک، دو، نمازایی رو که نخونده بخواند، تمام، جبران کند، نخیر. و اینکه گروهی اصلا نماز رو قبول ندارن و گروه دیگه قبول دارن اما اصلا نماز نمیخوانند، خب حکم اینها چیست؟ خیلی فرق میکنه. کسی که نماز قبول نداره مرتده، چون نماز از ضروریات دینه، چیزی همه مسلمان ها قبول دارن، مرز ایمان و کفره، میگه من نماز قبول ندارم. آقا نماز تو قرآن گفته، میگه قرآن چیه؟ ولش کن. پس نماز قبول نداره، قرآن قبول نداره، پیغمبر گفته، خدا گفته، ولش کن، این مرتده، هیچی، از اسلام خارج است. ولی اون که نه، نماز قبول دارم، میگم حال و حوصله نماز خوندن ندارم، حالشو ندارم بخونم، خب ولی قبول دارم نماز چیز خوبیه. این نه، این تارک الصلات مسلمونه که گفتیم توبه کند و جبران بکنه، نمازها را بخواند. و آخرین پیامکمون از شیراز، زهرا خانم، پیشاپیش ایام فاطمیه رو تسلیت گفتن، ما هم متقابلن. یک، رد مظالم رو میشه جنس خرید به فقیر داد؟ نه، شاید فقیر نخواد، شما پول رو به فقیر بدید و خودش دیگه با اختیار خودش هر کاری که میخواد بکنه بکنه. دو، هر ماه چند تومان میشه بدون اجازه مراجع تقلید به فقیر به عنوان رد مظالم بدیم. ببینید بعضی وقت هست که حالا برنامه سمت خدا اعلام میکنه مثلا تا 500 تومان اعلام میشه، ولی اگر عرض میشه رد مظالمتون در حد 100 تومان 200 تومان ایناست، بنده اجازهش رو گرفتم میتونید که، ولی مقدار بالا نه مقدار زیاد باشه، اونا نیاز به اجازه دارد. سال 3 60 سال پیش 50 تا تک تومانی پیدا کردم، بچه بوده خرجش کرده، الان باید چیکار بکنه؟ چند سال پیش بوده ها؟ 60 سال پیش، دیگه خودتون حساب بکنید. 60 سال پیش 50 تا تک تومانی، 50 تا تومن، نه 50000 تومن، 50 تومن ریال، الان باید ببینید به نرخ، الان نرخ داره دیگه بانک مرکزی چقدر میشه، حسابش بکنید به فقیر رد مظالم بدید. و آخریش کسی که به صورت سوری زن را طلاق میدهد، تو شناسنامه‌اش هم مهر میزنن ولی جای ثبت نشده، الان زن به رحمت خدا رفته، شوهر ارث میبرد، اگر طلاق سوری بوده یعنی هیچی دیگه، طلاق باطل بوده دیگه، شوهر شوهرشه، اونم زنشه، زن از دنیا رفته، بله ارث در کار است و فقط تو شناسنامه رفتن چیز کردن، اون هیچ اثری نداره. خب باز هم مجدداً پیشاپیش عرض تسلیت و تعزیت دارم، شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ان شاء الله روز دوشنبه که روز شهادت اون بزرگوار است در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.